سلام و صبح بخیر. 20 روز از شهریور ماه رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. پروانه وحید منش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. دادگاه انقلاب با آزادی قاسم شعله‌سعدی و آرش کیخسروی دو وکیل بازداشت شده مخالفت کرد. کره جنوبی همزمان با قطع واردات نفت از ایران واردات از آمریکا را افزایش داد. و رهبر کره شمالی خواستار ملاقات دوم با رئیس جمهور آمریکا شد. دادگاه انقلاب روز دوشنبه اعتراض قاسم شعله‌سعدی و آرش کیخسروی دو وکیل دادگستری به ادامه بازداشت خود را رد و قرار بازداشت آنها را تایید کرد. این دو وکیل دادگستری 27 مرداد در مقابل مجلس شورای اسلامی هنگامی که در حال اعتراض به ادامه نظارت استصوابی شورای نگهبان بودند بازداشت شدند. اتهام این دو وکیل اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی اعلام شده است. عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر با صدور بیانیه‌های برخورد با وکلای فعال در امور حقوق بشر را محکوم کرده و خواهان آزادی آنان شده بودند. شبکه خبری بلومبرگ روز دوشنبه از قطع کامل واردات نفت کره جنوبی از ایران خبر داد. بلومبرگ با ردگیری مسیر نفتکش‌ها مدعی است که کره جنوبی به عنوان اولین کشور جهان تحریم‌های نفتی ایالات متحده علیه ایران را اجرایی کرده است. تیر ماه گذشته سئول به عنوان پنجمین واردکننده بزرگ نفت جهان 194 هزار بشکه نفت در روز از تهران خریده بود. از دیگر سو رویترز اعلام کرد که کره جنوبی در حال افزایش خرید نفت از صادرکنندگان آمریکایی است و محموله‌های بیشتری برای ماه‌های پیش رو خریداری کرده است. دور جدید تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران از 13 آبان ماه اجرایی خواهد شد. آمریکا از متحدان خود خواسته است واردات نفت از ایران را به صفر برسانند و در مقابل از تولیدکنندگان بزرگ نفت جهان خواسته است تولید خود را برای جایگزین کردن خلأ ایران افزایش دهند. سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در نامه جدید از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواسته است تا ملاقات دومی با هم داشته باشند. خانم سندرز گفت واشنگتن با روی باز با این درخواست برخورد کرده و امکان برنامه‌ریزی انجام این دیدار در دستور کار قرار گرفته است. رهبران آمریکا و کره شمالی خرداد ماه گذشته پس از یک دور جنگ لفظی در سنگاپور با یکدیگر دیدار کردند. روسیه امروز سه‌شنبه بزرگترین رزمایش نظامی خود پس از 4 دهه را با حضور 300 هزار نظامی آغاز می‌کند. به گفته سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه، این بزرگترین رزمایش نظامی روسیه پس از رزمایش غرب 81 در اوایل دهه 80 میلادی است. به گفته مقامات روسی در رزمایشی که از امروز آغاز می‌شود، علاوه بر 300 هزار نظامی، بیش از 1000 هواپیما و هلیکوپتر و 36 هزار تانک و ادوات زرهی و نقلیه و همچنین 80 کشتی نظامی شرکت خواهند کرد. بنابر گزارش تلویزیون CBS، این رزمایش که شرق 2018 یا وستوک نام دارد به مدت 4 روز در شرق روسیه و با حضور نیروهای چینی و مغولی برگزار می شود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. اگه اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام هم دنبال کنید. اما در اینجا مهدی طاهباز همراه شماست با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز تهدید علی شمخانی به تلافی 10 برابری در قبال اقدام علیه ایران، مذاکره وزیر انرژی آمریکا با همتایان روس و سعودی در آستانه دور دوم تحریم ها و بررسی حواشی سفر گردشگران عراقی به مشهد در مجلس ایران. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر خوش آمدید. مهدی طاهباز هستم. همزمان با نزدیکتر شدن اجرای فاز دوم تحریم‌های گسترده آمریکا علیه ایران که گفته می‌شود تحریم‌ها در حوزه نفت و انرژی در آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، ایالات متحده رایزنی‌هایی را با واردکنندگان نفت ایران و همینطور تولیدکنندگان عمده نفت در جهان آغاز کرده. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
پس از آغاز اجرای فاز اول تحریم‌ها در 13 مرداد و حتی هفته‌ها پیش از آن، شمار قابل توجهی از شرکت‌های خارجی از بیم اینکه شامل تحریم‌های آمریکا نشوند، شروع به ترک ایران کردند. در همین حال، ایالات متحده در آستانه فاز دوم تحریم‌ها در 13 آبان که گفته شده از شدت بیشتری به خصوص در زمینه نفت و انرژی برخوردار خواهد بود، بر رایزنی‌ها و فعالیت‌های بین‌المللی خود نیز افزوده است. مایک پومپو، وزیر خارجه آمریکا، هفته گذشته در سفری به هند به کشورهایی که از خلأ ناشی از واردات نفت ایران و جبران آن ابراز نگرانی می‌کنند، اطمینان داد که آمریکا این فقدان را جبران خواهد کرد. در این راستا شماری از مقامات آمریکایی نیز روز دوشنبه اعلام کردند که ریک پری، وزیر انرژی ایالات متحده، برای جلوگیری از کمبود احتمالی سوخت و جلوگیری از افزایش بهای آن با عربستان و روسیه مذاکره می‌کند. وزیر انرژی آمریکا روز دوشنبه با همتای خود از عربستان سعودی در واشنگتن گفتگو کرد. عربستان متحده آمریکا رقیب منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران و بزرگترین صادرکننده نفت در جهان است. پری همچنین قرار است پنجشنبه پیش رو با همتای روس خود الکساندر نوواک در مسکو گفتگو کند. آمریکا که میگوید معتقد است جمهوری اسلامی ایران از درآمد نفت در جهت بی‌ثبات کردن منطقه و کمک به تروریسم استفاده می‌کند، اعلام کرده که قصد دارد صادرات نفت ایران را به صفر برساند. مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی در واکنش به تحریم‌ها، به خصوص تحریم‌های نفتی، به گونه غیر مستقیم تهدید به بستن تنگه هرمز کردند.
همه اینجا نفت بفروشن، ما بیستیم تماشا کنیم.
از سوی دیگر، ایالات متحده و متحدانش در میان کشورهای عرب که ماه گذشته رزمایش مشترکی را در آب‌های خلیج فارس به اجرا گذاشتند، روز یکشنبه بار دیگر از اجرای رزمایش دیگری خبر دادند. دریاسالار اسکات استرنی، فرمانده ناوگان پنجم آمریکا در بحرین، ضمن متهم کردن ایران به دامن زدن به بی‌ثباتی در منطقه، هدف از این رزمایش را که به گفته وی با شرکت متحدان عرب منطقه و جهانی آمریکا صورت می‌گیرد، نشان دادن آمادگی در زمینه تضمین آزادی عبور و مرور در آبراه‌های خلیج فارس و دریای سرخ عنوان کرد. جمهوری اسلامی ایران نیز چندی پیش یک رزمایش دریایی را در خلیج فارس به اجرا گذاشت و مقامات نظامی ایران تاکید کردند که بر خلیج فارس و تنگه هرمز تسلط کامل دارند. کیان منوی، رادیو فردا.
خب، دیدیم و شنیدیم گزارش رو درباره اقدامات آینده آمریکا در راستای اجرایی شدن دور دوم تحریم‌ها. اما روز گذشته علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، تحریم‌ها رو ظالمانه و غیرقانونی توصیف کرد و به انتقاد و حتی تهدید پرداخت. برای گفتگو و تحلیل در این رابطه همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، اظهارات آقای شمخانی رو در شرایط فعلی چگونه ارزیابی میکنید؟ آقای شمخانی گفته که ایران در قبال به گفته ایشون اقدامات خصمانه پاسخ 10 برابری خواهد داد.
با سلام، اظهارات آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در ادامه سلسله اظهاراتی است که بعد از رهنمود رهبری در مورد ارعاب دشمن از زبان مسئولان سابق جمهوری اسلامی و افرادی مانند محمد نجار، وزیر دفاع سابق، یحیی رحیم صفوی که هر دو از مشاوران نظامی رهبری هستند، شنیده میشه. و وقتی این راه یافت رو در کنار حمله موشکی به مقر حزب دموکرات کردستان قرار میدیم، میبینیم که یک راه یافتی مبتنی بر واکنش نظامی و به قصد ارعاب و ناشی از نگرانی های فزاینده است که در مورد وقوع درگیری های نظامی در کنار اعمال تحریم هایی است که در پیش رو هستش. هدف ایران این هستش که از طریق این ارعاب ها و حتی تهدید به آغاز فعالیت اتمی، هزینه اجرای تحریم ها رو برای آمریکا به متحدینش بالا ببره و از اون طریق مانع اجرای کامل تحریم ها بشه. این در شرایطی است که در کنار اقدامات نظامی، بحث فشارهای اقتصادی و تحریم های نفتی و حتی مسدود شدن سویفت هم مطرح است.
خب، در مقابل صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی، آمریکا هم داره تلاش‌هایی می‌کنه برای عملی شدن دور دوم تحریم‌ها. به عنوان مثال، دیدارهایی که قراره بین وزیر انرژی ایالات متحده با همتایان خودش از عربستان و روسیه صورت بگیره. در این رابطه برامون میگین؟
بله، این قضیه کمی پیچیده‌تر از این هستش که صرفاً یک مذاکره به نظر برسه. از طرفی واردات نفت کره جنوبی از ایران همین حالا به صفر رسیده. بعضی کشورهای دیگه و حتی اتحادیه اروپا در واردات نفت کاهش چشمگیر داشتن. روز دوشنبه وزیر انرژی آمریکا با همتای سعودی خودش در واشنگتن با یک هیئت همراه مذاکره گسترده‌ای برای آماده سازی کنترل بازار نفت داشتن. سعی آمریکا این استش که زمین سازی بکنه برای کاهش تأثیرات منفی قطع صادرات نفت ایران بر بازار انرژی و قیمت نفت جهانی رو به اصطلاح به حالت اعتدال نگه داره و عربستان در این مورد در نظر متفاوتی با ایران داره، به خصوص در مورد نحوه مدیریت اوپک و اینکه وقتی ایران سهمیش قطع بشه آیا میشه این سهمیه رو سایر اعضا پر بکنن و خود عربستان مایل چنین کاری رو بکنه. از طرفی وزیر انرژی آمریکا قرار استش که روز پنجشنبه هم با مقامات روسی در این مورد مذاکره بکنه. روسا از یک طرف متحد ایران هستن و از طرف دیگه از قطع صادرات نفت ایران سود میبرن. به خانه‌ها بخشی از بازار انرژی خالی شده رو پر خواهند کرد. در این حال برای اونها مهم استش که رابطه خودشون رو با آمریکا ترمیم بکنن و شاید اهمیت رابطه آمریکا تحت شرایطی برای اونها بیشتر هم باشه. به این ترتیب ما باید منتظر باشیم ببینیم نتیجه مذاکرات آمریکا و روسیه در روز پنجشنبه به کجا میرسه. بعضی ها فکر میکنن که این مذاکرات در حد مذاکرات شخص ترامپ و پوتین در هلسینکی هست و اهمیتش در اون سطح هستش. البته به دنبال این قضیه اون وقت اقدامات آمریکا برای قطع سویفت و ارتباطات بانکی به سمت ایران شروع خواهد شد.
ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودید امروز در صبحانه بخبر.
خواهش.
مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از ایران. کارلوس کیروش در حالی امروز تیم ایران را در بازی با ازبکستان هدایت می‌کند که هنوز قرارداد خود با فدراسیون فوتبال را تمدید نکرده. او گفته قراردادی امضا نکرده ایم و فقط مثل یک مرد واقعی به توافق رسیده ایم. آقای کیروش گفته 7 سال است در ایران کار می‌کند و یک چیز را در این مدت فهمیده که اگر به بازیکنان تیم ملی اعتماد کنید آنها هم با قدرت به این اعتماد پاسخ می‌دهند. و سیگاری ها در 4 ماه نخست امسال 250 میلیارد تومان مالیات دادن. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به 43% افزایش داشته. خبرگزاری فارس گزارش داده در 4 ماه اول امسال دولت رقمی نزدیک به 20000 میلیارد تومان مالیات غیر مستقیم اخذ کرده. این مالیات ها مربوط به 2000 میلیارد تومان فروش فرآورده های نفتی، 5000 میلیارد تومان مالیات بر واردات، 300 میلیارد تومان عوارضی بوده که مسافران برای خروج از کشور پرداختند. اما روز گذشته کمیسیون فرهنگی مجلس ایران به همراه معاونان وزرای کشور و اقتصاد در جلسه فوق‌العاده به بررسی حواشی به وجود آمده از افزایش سفر زائران و گردشگران عراقی به مشهد پرداخت. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
اینجا مشهد است، مقصد محبوب گردشگران عراقی، مقصدی که این روزها از آن با نام تایلند توریست‌های عراقی یاد می‌شود. ایران مشهد. گرچه توریست‌های عراقی به گردش در آبادان، خرمشهر، شهرهای شمالی ایران و منطقه آزاد تجاری اروند نیز علاقه دارند، اما این روزها مردم این شهرها علاقه‌ای به دیدن این گردشگران در شهر ندارند.
نیرو انتظامی نمی‌تونه با اینا صحبت کنه. بهشون میگم ما کار نداریم. اینا عراقی‌ها نمی‌تونن ماشین کاری کنن.
نیرو انتظامی نمی‌تونه برخورد کنه. واقعاً نمی‌تونه برخورد کنه.
اینها مردم آبادان هستند که برای رفتن گردشگران عراقی اعتراض خیابانی کردند و شعار دادند. این اعتراضات و تظاهرات در چند شهر دیگر از جمله مشهد نیز برپا شد. اعتراضاتی که مجلس را واداشت تا حواشی ناشی از افزایش سفر زائران و گردشگران عراقی به مشهد را در کمیسیون فرهنگی بررسی کند. جلسه‌ای که دیروز دوشنبه با حضور معاونان وزرای کشور و اطلاعات برگزار شد، اما از نتایج آن خبری منتشر نشده است. همچنین محسن حیدری نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری نیز خواستار بررسی همه‌جانبه مسئله حضور عراقی‌ها در آبادان و خرمشهر شد. با شدت گرفتن روند بی‌ارزش شدن واحد پول ایران هر روز بر شمار گردشگران عراقی که به ایران سفر می‌کنند افزوده می‌شود، ولی حضور آنها با حواشی زیادی همراه است. بنا به اخبار و فیلم‌هایی که در چند رسانه داخلی و خارجی و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، در خانه‌های مسافر به این گردشگران خدمات جنسی ارائه می‌شود. بنا به آمار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران، در 3 ماهه بهار امسال 1,440,000 نفر به ایران سفر کردند که 75% آنها عراقی بودند، رقمی که نسبت به سال گذشته 90% افزایش داشته است. رویا ملکی، رادیو فردا.
طی 2-3 روز گذشته شاهد نوسانات مهمی در بازار آزاد ارز تهران بودیم. روز یکشنبه نرخ دلار به زیر 13,000 تومان رسید، ولی دوشنبه بار دیگه افزایش پیدا کرد و این فکر قوت گرفت که تلاش‌های دولت برای مهار نرخ ارز چندان مؤثر نبوده. برای گفتگو و تحلیل در این رابطه همراه میشیم با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی از پاریس. آقای خاوند، چه عواملی نقش اصلی رو ایفا کردن در نوسانات دو سه روز گذشته در بازار ارز تهران؟
همونطور که خودتون گفتین، نرخ دلار در بازار آزاد ارز تهران که پیش از این مرز 14,000 تومان رو هم پشت سر گذاشته بود، از آغاز این هفته رو به کاهش گذاشت و یک شنبه حتی برگشت به زیر 13,000 تومان و به نظر میرسه کم نبودن بازیگرانی که با این نرخ حاضر به فروش ارز بودن. حتی این تصور پیدا شد که وضعیت زیر 13,000 تومانی دلار میتونه برای مدتی آرام بگیره روی همین مدار، ولی دیروز دوشنبه این ارزیابی برهم خورد. حالا چرا روز یکشنبه این اتفاق افتاد و دلار نسبتاً ارزان شد؟ دلایل این رویداد مورد توافق همه نیست، در این زمینه اختلاف نظر وجود داره. آیا بانک مرکزی تصمیم گرفت ارز به بازار تزریق بکنه و این عامل کاهش نرخ ارز بود؟ آیا با تسهیلاتی که دولت برای صرافی ها در نظر گرفته، اینها تونستند از کشورهای همسایه مثل هرات افغانستان یا سلیمانیه عراق ارز وارد کشور بکنند؟ آیا پتروشیمی ها و صادرکننده های کالاهای غیر نفتی زیر فشار دولت مقادیر قابل ملاحظه‌ای ارز آوردند به بازار ثانویه و این تأثیر گذاشته بر نرخ ارز در بازار آزاد؟ و یا شاید هم همه این عوامل با هم مؤثر افتاده در شیب کاهشی روز یکشنبه؟ گمان زنی ها درباره دلایل کاهش نرخ ارز در روز یکشنبه، هر چه باشه روز دوشنبه دیدیم که دلار و سایر ارزها دوباره برگشتن به حرکت صعودی.
خب چرا روز دوشنبه مهار نرخ ارز دوباره از دست رفت؟
ببینین، چون که در حال حاضر عواملی که دامن میزنن به اوجگیری نرخ ارز مهمتر هستند از تلاش ها و رویدادهایی که باعث میشه نرخ دلار پایین بیاد. یکی از مهمترین محرک های سقوط پول ملی نزدیکتر شدن موج دوم تحریم هاست. از همین حالا حدود 55 روز مونده به اجل 13 آبان ماه، صادرات نفتی ایران رو به کاهش گذاشته و این هشداری است در مورد امکان کاهش درآمدهای ارزی ایران از محل نفت.
خب یکی از پیامدهای بسیار مهم سقوط پول ملی، اوجگیری تورم و همینطور فشاری که از این ناحیه به حقوق بگیران به خصوص کارگران وارد میشه. آقای خاوند، دولت برای مقابله با این موزل چه کاری میتونه انجام بده؟
بله، این مسئله بسیار بسیار مهمی هست. همین روز گذشته نمایندگان کارگران اعلام کرد که حدود 52% از به اصطلاح قدرت خرید کارگران به دلیل افزایش تورم پایین آمده و این ضربه شدیدی میزنه به حقوق بگیران و به خصوص کارگران و خانواده های کارگری. در این شرایط دولت در وضعیت بسیار بسیار دشواری قرار میگیره، چون از یک طرف نمیتواند حقوق کارمندان و کارگران رو بالا نبره. این میتواند اگر این حقوق ها ثابت بمونه باعث میشه یک موج عظیم نارضایتی در کشور به راه بیفته و بنابراین مجبور این کار رو بکنه. ولی اگر در شرایط کنونی با توجه به اینکه درآمدهای دولت در سطح بسیار بسیار متوسطی است. دولت بخواهد که حقوق کارمندانش رو بالا ببره یا اینکه افزایش حقوق کارگران رو به واحدهای تولیدی تحمیل بکنه، خب این باعث میشه که کشور بیفته به یک دور باطل افزایش حقوق از یک طرف، که باعث میشه نرخ تورم هم افزایش پیدا بکنه و بعد از افزایش نرخ تورم دوباره مسئله افزایش حقوق پیش میاد. در این شرایط هستند کسانی که پیشنهاد میکنن دولت مجبوره که نرخ بالای تورم رو بپذیره، حداقل برای اینکه طی مدتی کوتاه نارضایتی حقوق بگیران کاهش پیدا بکنه.
بله، ممنون آقای خاوند که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
خب مروری کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از جهان. رقابت دختر شایسته سال 2019 آمریکا در حالی شب یک شنبه به کار خود پایان داد که جنبش اجتماعی میتو روی آن سایه انداخته بود. این جنبش که در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد برای حمایت از زنانی بود که مورد آزار جنسی به خصوص در هالیوود قرار گرفته بودند. تاج دختر شایسته امسال روی سر نیا فرانکلین از ایالت نیویورک گذاشته شد. اولین تاکسی هوایی بریتانیا آزمایش شد. این وسیله نقلیه که بدنه شبیه به بالگرد دارد و میتواند به مدت 5 دقیقه با حداکثر سرعت 80 کیلومتر بر ساعت حرکت کند. یک تاجر بریتانیایی برای ساخت این تاکسی از سال 2016 28 مهندس هوافضا و کارشناس فنی ایرباس و بوئینگ و همچنین رویس رویس را استخدام کرد. خدمات این تاکسی از سال 2022 میلادی آغاز خواهد شد. دولت مصر برای اولین بار اجازه بازدید از یک مقبره 4000 ساله در گورستان صقاره را برای عموم صادر کرد. این مقبره متعلق به یکی از مقامات ارشد مصر باستان به نام مهو است. مهو در طول سلطنت فرعون ششم مصر زندگی می‌کرد و دارای 48 مقام بود که تمام عناوین او روی دیوار این مقبره به تصویر کشیده شده. دولت مصر امید دارد با این اقدام بتواند گردشگر بیشتری از سراسر جهان به این کشور جلب کند. روز گذشته یک جمله از حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت دولت حسن روحانی در شبکه‌های اجتماعی مورد بحث شمار قابل توجهی از کاربران قرار گرفت. نقل قولی که گویا بخشی از سخنرانی آقای قاضی‌زاده در شهر نیشابور بود. بیشتر ببینیم و بشنویم از هومن عسکری.
سخنان حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهر نیشابور که در شبکه‌های اجتماعی به همینه که هست معروف شده، یکی از موضوعات داغ روز دوشنبه بود. وزیر بهداشت دولت حسن روحانی در این سخنرانی گفته بود:
بالاخره همینه که هست دیگه، چیکار کنیم؟ مدیریتمون هم همینه دیگه. هرچی از بالاخره شما رأی دادید، رئیس جمهور انتخاب کردید، اعصاب و روح روان همدیگر رو آزار ندیم، فعلا همین.
در واکنش مانی نوشته: ظریف گفت خودمان خواستیم اینطور زندگی کنیم. وزیر بهداشت میگه همینه که هست، رأی دادید، تحمل کنید. این واکنش وزرای حکومتی است که رهبرش به مردم قول خدمات مجانی، کرامت انسانی و آباد کردن شهرها به جای قبرستانها را داد. کاربر دیگری هم این فیلم از دوران تبلیغات ریاست جمهوری را از آقای قاضی‌زاده هاشمی منتشر کرده و روش نوشته آفتاب پرست نباشیم.
به من ایرانی خواهش میکنم و علاقمندم که همه با هم حضور پیدا کنیم پای صندوق رای و مردم هم هستن که بهترین ها رو تشخیص میدن با استیبه.
مهدی هم همین ویدیو رو در فیسبوک منتشر کرده و نوشته: ممنون آقای دکتر، ممنون که یک بار دیگه به هم یادآوری کردید بابت تلاش‌های شبانه روزیم جهت تشویق و ترویج دوستانم به رأی دادن. مجدداً ازشون عذرخواهی کنم. احمد رضا بیضایی هم نوشته: خبر بعد این که تا 1400 همینه که هست. و کاربری با نام مستعار نازنین السلطنه هم به طنز نوشته: میگن روز قیامت شیطان میره کنار وای میسته، میگه تقصیر من نیست، میخواستید به حرفم گوش ندید. روایت هست شیطان در همین دنیا با واکنش وزیر بهداشت روبرو شده و کم آورده، همینه که هست. و کاربری با نام مصطفی نوشته: از 40 سال قبل همینه که هست. و کاربری با نام مستعار انسان هم نوشته: بله آقای دکتر، 40 ساله که همینه که هست. توی کشوری هستیم که موشک داره، پوشک نداره. حالا اصلا رأی مردم کی به حساب اومده که میفرمایید خودتون رأی دادید؟ و در نهایت کاربری با نام مستعار مسیح بانو نوشته: من دلم آزادی اندیشه، آزادی بیان، رونق اقتصادی و فرهنگی ایرانو میخواد. همینه که هست. من دلم حق انتخاب پوشش میخواد. من دلم حق رفتن به استادیوم های ورزشی، موسیقی آزاد، بازگشت هنرمندان تبعیدی، لغو اعدام های سیاسی، حق زندگی شاد و با هدف برای همه مردم میخواد. و همینه که هست.
اگه موافق باشید روزنامه های صبح امروز رو مرور کنیم و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتر یکی خودش از قول غلامرضا اصفهانی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته که 30 میلیارد دلار ارز در اختیار مردم هست. توپ گم شدن و گم شدن ارزها و نابسامانی وضعیت ارز در ایران رو آقای مصباحی مقدم که هم عضو جامعه روحانیت مبارز هست، هم عضو پیشین مجلس شورای اسلامی هست، هم عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، انداخته توی زمین مردم و میگه که 30 میلیارد دلار دست مردم هست. اگر این پول دست دولت یا دست حکومت بود بخشی از مشکلات حل میشد. نکته جالب و توجه دیگه در حرفای آقای مصباحی مقدم این هست که ایشون گفته که ما اگر 10 سال پیش خام فروشی رو میگذاشتیم کنار، در حال حاضر 250 میلیارد دلار ذخیره ارزی داشتیم. و نکته سوم که ایشون گفته با توجه به ذخایر فعلی در ایران ما میتونستیم 300 میلیون نفر رو تأمین کنیم، هم غذا هم رفاه اونها رو. در حال حاضر حدود 80 میلیون جمعیت ایران با مشکلات متعددی مواجه هستن و دولت و حکومت قادر نیست بسیاری از ضروریات زندگی مردم رو تأمین کنه. روزنامه جهان صنعت روایت دیگری درباره اونهایی که ارزها در دستشون هست البته امروز منتشر کرده، نوشته که نور ششمی ها کسانی هستن که صاحب ارزها میشن. حتی این روزنامه نوشته در برنامه جدید ارزی و اقتصادی دولت آقای روحانی هم این سامانه نیما که به مال بازار ثانویه هست و صادرکنندگان ارزهای خودشون رو قرار اونجا به فروش برسونن، این رانت گسترش پیدا کرده و باز هم افراد خاص و نور ششمی ها بنوشته این روزنامه صاحب ارزها میشن با قیمت هایی که توافق میکنن بین خودشون. اما روزنامه قانون امروز گزارش داره درباره این که کسانی که اقشار کم درآمد هستند در چند ماه گذشته بسیار تحت فشار قرار گرفتن. این روزنامه نوشته در چند ماه پس از نوروز سال 97 130% قیمت ارز بالا رفته، قیمت دلار بالا رفته و دود این جدال سیاسی و بحران اقتصادی در ایران به نوشته این روزنامه به چشم مردم میره. روزنامه جهان صنعت هم در همین زمینه یه گزارش داره از وضعیت کارگران و نوشته که 52% از قدرت خرید کارگران از دست رفته و این بحران ارزی و جهش قیمت ارز چند برابر شدنش سبب شده که کمر کارگران بشکنه و اونها حتی از تأمین ضروریات زندگی خودشون ناتوان شدن. و البته روزنامه ایران همزمان یه گزارشی امروز یه گفتگو داره با آقای دودری نجف آبادی، قربان علی دودری نجف آبادی که نماینده آقای خامنه‌ای در عراق هست. ایشون پیشتر وزیر اطلاعات بوده، پیش از اون هم تا سطوح معاونت و قوه قضاییه سمت داشته. گفته که روحانیون در ایران از اقشار فقیر هستن، 400 تا 600 هزار تومان درآمد دارن و اغلب روحانیون با مشکل اقتصادی مواجه هستند. این پدیده که برخلاف باور مردم هست از قول آقای قربان‌علی دوری نجف آبادی مطرح شده. و البته نکته دیگه که ایشون گفته که من با توجه به اینکه در قوه قضاییه سمت‌هایی داشتم و در وزارت اطلاعات هم سمت‌هایی داشتم از بابت قصوری که ممکن هست انجام داده باشم عذرخواهی میکنم. آقای دوری نجف آبادی در زمان قطعهای زنجیری در سال 1377 یعنی در زمان افشای قطعهای پاییزی سال 77 وزیر اطلاعات بود، بعدا از این سمت کنارگیری کرد. اما هرگز دادگاه به پرونده نقش ایشون در قطعهای پاییز سال 77 نپرداخت.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با ما همراه بودید. همکارانم هم در استودیوی خبر منتظر شما هستند. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
ساعت 7:30 پروانه وحید منش هستم با مروری بر آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. دادگاه انقلاب با آزادی قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی دو وکیل بازداشت شده مخالفت کرد. کره جنوبی همزمان با قطع واردات نفت از ایران واردات از آمریکا را افزایش داد. و دادگاهی در آمریکا ایران را به پرداخت 104 میلیون دلار غرامت به خانواده قربانیان بمب‌گذاری سال 1996 در عربستان محکوم کرد. دادگاه انقلاب روز دوشنبه اعتراض قاسم شعله‌سری و آرش کیخسروی دو وکیل دادگستری به ادامه بازداشت خود را رد و قرار بازداشت آنها را تایید کرد. این دو وکیل دادگستری 27 مرداد در مقابل مجلس شورای اسلامی هنگامی که در حال اعتراض به ادامه نظارت استصوابی شورای نگهبان بودند، بازداشت شدند. اتهام این دو وکیل اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی اعلام شده است. شبکه خبری بلومبرگ روز دوشنبه از قطع کامل واردات نفت کره جنوبی از ایران خبر داد. بلومبرگ با ردگیری مسیر نفتکش‌ها مدعی است که کره جنوبی به عنوان اولین کشور جهان تحریم‌های نفتی ایالات متحده علیه ایران را اجرایی کرده است. تیر ماه گذشته سئول به عنوان پنجمین واردکننده بزرگ نفت جهان 194 هزار بشکه نفت در روز از تهران خریده بود. از دیگر سو رویترز اعلام کرد که کره جنوبی در حال افزایش خرید نفت از صادرکنندگان آمریکایی است و محموله‌های بیشتری برای ماه‌های پیش رو خریداری کرده است. دور جدید تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران از 13 آبان ماه اجرایی خواهد شد. آمریکا از متحدان خود خواسته است واردات نفت از ایران را به صفر برسانند و در مقابل از تولیدکنندگان بزرگ نفت جهان خواسته است تولید خود را برای جایگزین کردن خلأ ایران افزایش دهند. بریل هوول قاضی فدرال در واشنگتن روز دوشنبه ایران را به پرداخت 104 میلیون دلار غرامت به خانواده نظامیان آمریکایی جان باخته در یک انفجار در 22 سال قبل در عربستان محکوم کرد. در تیر ماه 1375 در یک بمب‌گذاری در پایگاه نظامی زهران در عربستان 19 نظامی آمریکایی کشته شدند. رویترز میگوید این حکم به طور غیابی و با ادعای دست داشتن ایران و سپاه پاسداران در این بمب‌گذاری صادر شده و دادگاه مبلغ غرامت را از محل دارایی‌های ایران پرداخت می‌کند. ایران بارها دست داشتن در این بمب‌گذاری را رد کرده است. روسیه امروز سه‌شنبه بزرگترین رزمایش نظامی خود پس از 4 دهه را با حضور 300 هزار نظامی آغاز می‌کند. به گفته سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه، این بزرگترین رزمایش نظامی روسیه پس از رزمایش غرب 81 در اوایل دهه 80 میلادی است. به گفته مقامات روسی در رزمایشی که از امروز آغاز می‌شود، علاوه بر 300 هزار نظامی، بیش از 1000 هواپیما و هلیکوپتر و 36 هزار تانک و ادوات زرهی و نقلیه و همچنین 80 کشتی نظامی شرکت خواهند کرد. بنابر گزارش تلویزیون CBS این رزمایش که شرق 2018 یا وستوک نام دارد به مدت 4 روز در شرق روسیه و با حضور نیروهای چینی و مغولی برگزار می شود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام هم دنبال کنید. اما در اینجا مهدی طاهباز همراه شماست با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز، تهدید علی شمخانی به تلافی 10 برابری در قبال اقدام علیه ایران، مذاکره وزیر انرژی آمریکا با همتایان روس و سعودی در آستانه دور دوم تحریم ها، و بررسی حواشی سفر گردشگران عراقی به مشهد در مجلس ایران. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر خوش آمدید. مهدی طاهباز هستم. همزمان با نزدیکتر شدن اجرای فاز دوم تحریم‌های گسترده آمریکا علیه ایران که گفته می‌شود تحریم‌ها در حوزه نفت و انرژی در آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، ایالات متحده رایزنی‌هایی را با واردکنندگان نفت ایران و همینطور تولیدکنندگان عمده نفت در جهان آغاز کرده. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
پس از آغاز اجرای فاز اول تحریم ها در 13 مرداد و حتی هفته ها پیش از آن، شمار قابل توجهی از شرکت های خارجی از بیم اینکه شامل تحریم های آمریکا نشوند شروع به ترک ایران کردند. در همین حال ایالات متحده در آستانه فاز دوم تحریم ها در 13 آبان که گفته شده از شدت بیشتری به خصوص در زمینه نفت و انرژی برخوردار خواهد بود، بر رایزنی ها و فعالیت های بین المللی خود نیز افزوده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته در سفری به هند به کشورهایی که از خلأ ناشی از واردات نفت ایران و جبران آن ابراز نگرانی می کنند اطمینان داد که آمریکا این فقدان را جبران خواهد کرد. در این راستا شماری از مقامات آمریکایی نیز روز دوشنبه اعلام کردند که ریک پری وزیر انرژی ایالات متحده برای جلوگیری از کمبود احتمالی سوخت و جلوگیری از افزایش بهای آن با عربستان و روسیه مذاکره می‌کند. وزیر انرژی آمریکا روز دوشنبه با همتای خود از عربستان سعودی در واشنگتن گفتگو کرد. عربستان متحده آمریکا رقیب منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران و بزرگترین صادرکننده نفت در جهان است. پری همچنین قرار است پنج شنبه پیش رو با همتای روس خود الکساندر نواک در مسکو گفتگو کند. آمریکا که میگوید معتقد است جمهوری اسلامی ایران از درآمد نفت در جهت بی‌ثبات کردن منطقه و کمک به تروریسم استفاده می‌کند، اعلام کرده که قصد دارد صادرات نفت ایران را به صفر برساند. مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی در واکنش به تحریم‌ها، به خصوص تحریم‌های نفتی، به گونه غیر مستقیم تهدید به بستن تنگه هرمز کردند.
همه اینجا نفت بفروشن، ما بیستیم تماشا کنیم.
از سوی دیگر ایالات متحده و متحدانش در میان کشورهای عرب که ماه گذشته رزمایش مشترکی را در آب‌های خلیج فارس به اجرا گذاشتند، روز یکشنبه بار دیگر از اجرای رزمایش دیگری خبر دادند. دریاسالار اسکات استرنی، فرمانده ناوگان پنجم آمریکا در بحرین، ضمن متهم کردن ایران به دامن زدن به بی‌ثباتی در منطقه، هدف از این رزمایش را که به گفته وی با شرکت متحدان عرب منطقه و جهانی آمریکا صورت می‌گیرد، نشان دادن آمادگی در زمینه تضمین آزادی عبور و مرور در آبراه‌های خلیج فارس و دریای سرخ عنوان کرد. جمهوری اسلامی ایران نیز چندی پیش یک رزمایش دریایی را در خلیج فارس به اجرا گذاشت و مقامات نظامی ایران تاکید کردند که بر خلیج فارس و تنگه هرمز تسلط کامل دارند. کیان منوی، رادیو فردا.
خب دیدیم و شنیدیم گزارش شد درباره اقدامات آینده آمریکا در راستای اجرایی شدن دور دوم تحریم ها. اما روز گذشته علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تحریم ها رو ظالمانه و غیرقانونی توصیف کرد و به انتقاد و حتی تهدید پرداخت. برای گفتگو و تحلیل در این رابطه همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل از آمریکا. آقای روشندل، اظهارات آقای شمخانی رو در شرایط فعلی چگونه ارزیابی میکنید؟ آقای شمخانی گفته که ایران در قبال به گفته ایشون اقدامات خصمانه پاسخ 10 برابری خواهد داد.
با سلام، اظهارات آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه سلسله اظهاراتی است که بعد از رهنمود رهبری در مورد ارعاب دشمن از زبان مسئولان سابق جمهوری اسلامی و افرادی مانند محمد نجار وزیر دفاع سابق، یحیی رحیم صفوی که هر دو از مشاوران نظامی رهبری هستند شنیده میشه، و وقتی این رهیافت رو در کنار حمله موشکی به مقر حزب دموکرات کردستان قرار میدیم، میبینیم که یک رهیافتی مبتنی بر واکنش نظامی و به قصد ارعاب و ناشی از نگرانی های فزاینده است که در مورد وقوع درگیری های نظامی در کنار اعمال تحریم هایی است که در پیش رو هستش. هدف ایران این هستش که از طریق این ارعاب ها و حتی تهدید و آغاز فعالیت اتمی هزینه اجرای تحریم ها رو برای آمریکا و متحدینش بالا ببره و از اون طریق مانع اجرای کامل تحریم ها بشه. این در شرایطی است که در کنار اقدامات نظامی بحث فشارهای اقتصادی و تحریم‌های نفتی و حتی مسدود شدن سویفت هم مطرح است.
خب در مقابل صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی، آمریکا هم داره تلاش‌هایی می‌کنه برای عملی شدن دور دوم تحریم‌ها. با عنوان مثال دیدارهایی که قراره بین وزیر انرژی ایالات متحده با همتایان خودش از عربستان و روسیه صورت بگیره. در این رابطه برامون میگین؟
بله، این قضیه کمی پیچیده‌تر از این هستش که صرفاً یک مذاکره به نظر برسه. از طرفی واردات نفت کره جنوبی از ایران همین حالا به صفر رسیده. بعضی کشورهای دیگه و حتی اتحادیه اروپا در واردات نفت کاهش چشمگیر داشتن. روز دوشنبه وزیر انرژی آمریکا با همتای سعودی خودش در واشنگتن با یک هیئت همراه مذاکره گسترده‌ای برای آماده سازی کنترل بازار نفت داشتن. سعی آمریکا این استش که زمینه سازی بکنه برای کاهش تأثیرات منفی قطع صادرات نفت ایران بر بازار انرژی و قیمت نفت جهانی رو به اصطلاح به حالت اعتدال نگه داره. و عربستان در این مورد در نظر متفاوتی با ایران داره، به خصوص در مورد نحوه مدیریت اوپک و اینکه وقتی ایران سهمیش قطع بشه آیا میشه این سهمیه رو سایر اعضا پر بکنن و خود عربستان مایل چنین کاری رو بکنه. از طرفی وزیر انرژی آمریکا قرار استش که روز پنجشنبه هم با مقامات روسی در این مورد مذاکره بکنه. روسا از یک طرف متحد ایران هستن و از طرف دیگه از قطع صادرات نفت ایران سود میبرن و خانه‌ها بخشی از بازار انرژی خالی شده رو پر خواهند کرد. در این حال برای اونها مهم استش که رابطه خودشون رو با آمریکا ترمیم بکنن و شاید اهمیت رابطه آمریکا تحت شرایطی برای اونها بیشتر هم باشه. به این ترتیب ما باید منتظر باشیم ببینیم نتیجه مذاکرات آمریکا و روسیه در روز پنجشنبه به کجا میرسه. بعضی ها فکر میکنن که این مذاکرات در حد مذاکرات شخص ترامپ و پوتین در هلسینکی هست و اهمیتش در اون سطح هستش. البته به دنبال این قضیه اون وقت اقدامات آمریکا برای قطع سویفت و ارتباطات بانکی به سمت ایران شروع خواهد شد.
ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
خواهش.
مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از ایران. کارلوس کیروش در حالی امروز تیم ایران را در بازی با ازبکستان هدایت می‌کند که هنوز قرارداد خود با فدراسیون فوتبال را تمدید نکرده. او گفته قراردادی امضا نکرده ایم و فقط مثل یک مرد واقعی به توافق رسیده ایم. آقای کیروش گفته 7 سال است در ایران کار می‌کند و یک چیز را در این مدت فهمیده که اگر به بازیکنان تیم ملی اعتماد کنید آنها هم با قدرت به این اعتماد پاسخ می‌دهند. و سیگاری ها در 4 ماه نخست امسال 250 میلیارد تومان مالیات دادند. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به 43% افزایش داشته. خبرگزاری فارس گزارش داده در 4 ماه اول امسال دولت رقمی نزدیک به 20000 میلیارد تومان مالیات غیر مستقیم اخذ کرده. این مالیات ها مربوط به 2000 میلیارد تومان فروش فرآورده های نفتی، 5000 میلیارد تومان مالیات بر واردات، 300 میلیارد تومان عوارضی بوده که مسافران برای خروج از کشور پرداختند. اما روز گذشته کمیسیون فرهنگی مجلس ایران به همراه معاونان وزرای کشور و اقتصاد در جلسه فوق‌العاده به بررسی حواشی به وجود آمده از افزایش سفر زائران و گردشگران عراقی به مشهد پرداخت. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
اینجا مشهد است، مقصد محبوب گردشگران عراقی، مقصدی که این روزها از آن با نام تایلند توریست‌های عراقی یاد می‌شود. گرچه توریست‌های عراقی به گردش در آبادان، خرمشهر، شهرهای شمالی ایران و منطقه آزاد تجاری اروند نیز علاقه دارند، اما این روزها مردم این شهرها علاقه‌ای به دیدن این گردشگران در شهر ندارند.
نیرو انتظامی نمی‌تونه با اینا صحبت کنه. بهشون میگیم میگن ما کار نداریم. اینا عراقی‌ان، نمی‌تونیم باشون کاری کنیم.
نیرو انتظامی نمی‌تونه برخورد کنه. واقعا نمی‌تونه برخورد کنه.
اینها مردم آبادان هستند که برای رفتن گردشگران عراقی اعتراض خیابانی کردند و شعار دادند. این اعتراضات و تظاهرات در چند شهر دیگر از جمله مشهد نیز برپا شد. اعتراضاتی که مجلس را واداشت تا حواشی ناشی از افزایش سفر زائران و گردشگران عراقی به مشهد را در کمیسیون فرهنگی بررسی کند. جلسه‌ای که دیروز دوشنبه با حضور معاونان وزرای کشور و اطلاعات برگزار شد، اما از نتایج آن خبری منتشر نشده است. همچنین محسن حیدری نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری نیز خواستار بررسی همه‌جانبه مسئله حضور عراق عراقی ها در آبادان و خرمشهر شد. با شدت گرفتن روند بی ارزش شدن واحد پول ایران هر روز بر شمار گردشگران عراقی که به ایران سفر می کنند افزوده می شود، ولی حضور آنها با حواشی زیادی همراه است. بنا به اخبار و فیلم هایی که در چند رسانه داخلی و خارجی و شبکه های اجتماعی منتشر شده، در خانه های مسافر به این گردشگران خدمات جنسی ارائه می شود. بنا به آمار سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایران، در 3 ماهه بهار امسال 1,440,000 نفر به ایران سفر کردند که 75% آنها عراقی بودند، رقمی که نسبت به سال گذشته 90% افزایش داشته است. رویا ملکی، رادیو فردا.
طی 2-3 روز گذشته شاهد نوسانات مهمی در بازار آزاد ارز تهران بودیم. روز یکشنبه نرخ دلار به زیر 13,000 تومان رسید، ولی دوشنبه بار دیگه افزایش پیدا کرد و این فکر قوت گرفت که تلاش‌های دولت برای مهار نرخ ارز چندان مؤثر نبوده. برای گفتگو و تحلیل در این رابطه همراه میشیم با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی از پاریس. آقای خاوند، چه عواملی نقش اصلی رو ایفا کردند در نوسانات 2-3 روز گذشته در بازار ارز تهران؟
همونطور که خودتون گفتین، نرخ دلار در بازار آزاد ارز تهران که پیش از این مرز 14,000 تومان رو هم پشت سر گذاشته بود، از آغاز این هفته رو به کاهش گذاشت و یک شنبه حتی برگشت به زیر 13,000 تومان و به نظر میرسه کم نبودند بازیگرانی که با این نرخ حاضر به فروش ارز بودند. حتی این تصور پیدا شد که وضعیت زیر 13,000 تومانی دلار میتونه برای مدتی آرام بگیره روی همین مدار، ولی دیروز دوشنبه این ارزیابی برهم خورد. حالا چرا روز یکشنبه این اتفاق افتاد و دلار نسبتاً ارزان شد؟ دلایل این رویداد مورد توافق همه نیست، در این زمینه اختلاف نظر وجود داره. آیا بانک مرکزی تصمیم گرفت ارز به بازار تزریق بکنه و این عامل کاهش نرخ ارز بود؟ آیا با تسهیلاتی که دولت برای صرافی ها در نظر گرفته، اینها تونستند از کشورهای همسایه مثل هرات افغانستان یا سلیمانیه عراق ارز وارد کشور بکنند؟ آیا پتروشیمی ها و صادرکننده های کالاهای غیر نفتی زیر فشار دولت مقادیر قابل ملاحظه‌ای ارز آوردند به بازار ثانویه و این تأثیر گذاشته بر نرخ ارز در بازار آزاد؟ و یا شاید هم همه این عوامل با هم مؤثر افتاده در شیب کاهشی روز یکشنبه؟ گمانه‌زنی‌ها درباره دلایل کاهش نرخ ارز در روز یکشنبه، هر چه باشه روز دوشنبه دیدیم که دلار و سایر ارزها دوباره برگشتن به حرکت صعودی.
خب چرا روز دوشنبه مهار نرخ ارز دوباره از دست رفت؟
ببینین، چون که در حال حاضر عواملی که دامن میزنن به اوجگیری نرخ ارز مهمتر هستند از تلاش ها و رویدادهایی که باعث میشه نرخ دلار پایین بیاد. یکی از مهمترین محرک های سقوط پول ملی نزدیکتر شدن موج دوم تحریم هاست. از همین حالا حدود 55 روز مونده به ضرب الاجل 13 آبان ماه، صادرات نفتی ایران رو به کاهش گذاشته و این هشداری است در مورد امکان کاهش درآمدهای ارزی ایران از محل نفت.
خب یکی از پیامدهای بسیار مهم سقوط پول ملی اوجگیری تورم و همینطور فشاری که از این ناحیه به حقوق بگیران به خصوص کارگران وارد میشه. آقای خاوند، دولت برای مقابله با این موزل چه کاری میتونه انجام بده؟
بله، این مسئله بسیار بسیار مهمی هست. همین روز گذشته نمایندگان کارگران اعلام کرد که حدود 52% از به اصطلاح قدرت خرید کارگران به دلیل افزایش تورم پایین آمده و این ضربه شدیدی میزنه به حقوق بگیران و به خصوص کارگران و خانواده های کارگری. در این شرایط دولت در وضعیت بسیار بسیار دشواری قرار میگیره، چون از یک طرف نمیتواند حقوق کارمندان و کارگران رو بالا نبره. این میتواند اگر این حقوق ها ثابت بمونه باعث میشه یک موج عظیم نارضایتی در کشور به راه بیفته و بنابراین مجبور این کار رو بکنه. ولی اگر در شرایط کنونی با توجه به اینکه درآمدهای دولت در سطح بسیار بسیار متوسطی است، دولت بخواهد که حقوق کارمندانش رو بالا ببره یا اینکه افزایش حقوق کارگران رو به واحدهای تولیدی تحمیل بکنه، خب این باعث میشه که کشور بیفته به یک دور باطل افزایش حقوق از یک طرف، که باعث میشه نرخ تورم هم افزایش پیدا بکنه و بعد از افزایش نرخ تورم دوباره مسئله افزایش حقوق پیش میاد. در این شرایط هستند کسانی که پیشنهاد میکنن دولت مجبوره که نرخ بالای تورم رو بپذیره، حداقل برای اینکه طی مدتی کوتاه نارضایتی حقوق بگیران کاهش پیدا بکنه.
بله، ممنون آقای خاوان که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
خب مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از جهان. رقابت دختر شایسته سال 2019 آمریکا در حالی شب یک شنبه به کار خود پایان داد که جنبش اجتماعی میتو رویا سایه انداخته بود. این جنبش که در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد برای حمایت از زنانی بود که مورد آزار جنسی به خصوص در هالیوود قرار گرفته بودند. تاج دختر شایسته امسال روی سر نیا فرانکلین از ایالت نیویورک گذاشته شد. اولین تاکسی هوایی بریتانیا آزمایش شد. این وسیله نقلیه که بدنه شبیه به بالگرد دارد و می تواند به مدت 5 دقیقه با حداکثر سرعت 80 کیلومتر بر ساعت حرکت کند. یک تاجر بریتانیایی برای ساخت این تاکسی از سال 2016 28 مهندس هوافضا و کارشناس فنی ایرباس و بوئینگ و همچنین رویس رویس را استخدام کرد. خدمات این تاکسی از سال 2022 میلادی آغاز خواهد شد. دولت مصر برای اولین بار اجازه بازدید از یک مقبره 4000 ساله در گورستان سقاره را برای عموم صادر کرد. این مقبره متعلق به یکی از مقامات ارشد مصر باستان به نام مهو است. مهو در طول سلطنت فرعون ششم مصر زندگی می‌کرد و دارای 48 مقام بود که تمام عناوین او روی دیوار این مقبره به تصویر کشیده شده. دولت مصر امید دارد با این اقدام بتواند گردشگر بیشتری از سراسر جهان به این کشور جلب کند. روز گذشته یک جمله از حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت دولت حسن روحانی در شبکه‌های اجتماعی مورد بحث شمار قابل توجهی از کاربران قرار گرفت. نقل قولی که گویا بخشی از سخنرانی آقای قاضی‌زاده در شهر نیشابور بود. بیشتر ببینیم و بشنویم از هومن عسکری.
سخنان حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهر نیشابور که در شبکه‌های اجتماعی به همینه که هست معروف شده، یکی از موضوعات داغ روز دوشنبه بود. وزیر بهداشت دولت حسن روحانی در این سخنرانی گفته بود:
بالاخره همین که هست دیگه، چیکار کنیم؟ مدیریتمون هم همینه دیگه، هرچی از بالاخره شما رأی دادید رئیس جمهور انتخاب کردید، اعصاب و روح روان همدیگر رو آزار ندیم، فعلا همین.
در واکنش مانی نوشته: ظریف گفت خودمان خواستیم اینطور زندگی کنیم. وزیر بهداشت میگه همینه که هست، رأی دادید تحمل کنید. این واکنش وزرای حکومتی است که رهبرش به مردم قول خدمات مجانی، کرامت انسانی و آباد کردن شهرها به جای قبرستانها را داد. کاربر دیگری هم این فیلم از دوران تبلیغات ریاست جمهوری را از آقای قاضی‌زاده هاشمی منتشر کرده و روش نوشته آفتاب پرست نباشیم.
به من ایرانی خواهش میکنم و علاقمندم که همه با هم حضور پیدا کنیم پای صندوق رای و مردم هم هستن که بهترین ها رو تشخیص میدن. بایستی به
مهدی هم همین ویدیو رو در فیسبوک منتشر کرده و نوشته: ممنون آقای دکتر، ممنون که یک بار دیگه به هم یادآوری کردید بابت تلاش‌های شبانه روزیم جهت تشویق و ترویج دوستانم به رأی دادن، مجدداً ازشون عذرخواهی کنم. احمد رضا بیضایی هم نوشته: خبر بعد این که تا 1400 همینه که هست. و کاربری با نام مستعار نازنین و سلطنه هم به طنز نوشته: میگن روز قیامت شیطان میره کنار وای میسته، میگه تقصیر من نیست، میخواستید به حرفم گوش ندید. روایت هست شیطان در همین دنیا با واکنش وزیر بهداشت روبرو شده و کم آورده، همینه که هست. و کاربری با نام مصطفی نوشته: از 40 سال قبل همینه که هست. و کاربری با نام مستعار انسان هم نوشته: بله آقای دکتر، 40 ساله که همینه که هست. توی کشوری هستیم که موشک داره، پوشک نداره. حالا اصلا رأی مردم کی به حساب اومده که میفرمایید خودتون رأی دادید؟ و در نهایت کاربری با نام مستعار مسیح بانو نوشته: من دلم آزادی اندیشه، آزادی بیان، رونق اقتصادی و فرهنگی ایرانو میخواد. همینه که هست. من دلم حق انتخاب پوشش میخواد. من دلم حق رفتن به استادیوم های ورزشی، موسیقی آزاد، بازگشت هنرمندان تبعیدی، لغو اعدام های سیاسی، حق زندگی شاد و با هدف برای همه مردم میخواد. و همینه که هست.
اگه موافق باشید روزنامه های صبح امروز رو مرور کنیم و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتر یکی خودش از قول غلامرضا اصفهانی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته که 30 میلیارد دلار ارز در اختیار مردم هست. توپ گم شدن و گم شدن ارزها و نابسامانی وضعیت ارز در ایران رو آقای مصباحی مقدم که هم عضو جامعه روحانیت مبارز هست، هم عضو پیشین مجلس شورای اسلامی هست، هم عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، انداخته توی زمین مردم و میگه که 30 میلیارد دلار دست مردم هست. اگر این پول دست دولت یا دست حکومت بود بخشی از مشکلات حل میشد. نکته جالب به توجه دیگه در حرفای آقای مصباحی مقدم این هست که ایشون گفته که ما اگر 10 سال پیش خام فروشی رو میگذاشتیم کنار، در حال حاضر 250 میلیارد دلار ذخیره ارزی داشتیم. و نکته سوم که ایشون گفته با توجه به ذخایر فعلی در ایران ما میتونستیم 300 میلیون نفر رو تأمین کنیم، هم غذا هم رفاه اونها رو. در حال حاضر حدود 80 میلیون جمعیت ایران با مشکلات متعددی مواجه هستن و دولت و حکومت قادر نیست بسیاری از ضروریات زندگی مردم رو تأمین کنه. روزنامه جهان صنعت روایت دیگری درباره اونهایی که ارزها در دستشون هست البته امروز منتشر کرده، نوشته که نور ششمی ها کسانی هستند که صاحب ارزها میشن. حتی این روزنامه نوشته در برنامه جدید ارزی و اقتصادی دولت آقای روحانی هم این سامانه نیما که به مال بازار ثانویه هست و صادر کنندگان ارزهای خودشون رو قرار اونجا به فروش برسونن، این رانت گسترش پیدا کرده. و باز هم افراد خاص و نور ششمی ها به نوشته این روزنامه صاحب ارزها میشن با قیمت هایی که توافق میکنن بین خودشون. اما روزنامه قانون امروز گزارش داره درباره این که کسانی که اقشار کم درآمد هستند در چند ماه گذشته بسیار تحت فشار قرار گرفتن. این روزنامه نوشته در چند ماه پس از نوروز سال 97 130% قیمت ارز بالا رفته، قیمت دلار بالا رفته و دود این جدال سیاسی و بحران اقتصادی در ایران به نوشته این روزنامه به چشم مردم میره. روزنامه جهان صنعت هم در همین زمینه یه گزارش داره از وضعیت کارگران و نوشته که 52% از قدرت خرید کارگران از دست رفته و این بحران ارزی و جهش قیمت ارز چند برابر شدنش سبب شده که کمر کارگران بشکنه و اونها حتی از تأمین ضروریات زندگی خودشون ناتوان شدن. و البته روزنامه ایران همزمان یه گزارشی امروز یه گفتگو داره با آقای دوری نجف آبادی، قربان علی دوری نجف آبادی که نماینده آقای خامنه‌ای در عراق هست. ایشون پیشتر وزیر اطلاعات بوده، پیش از اون هم تا سطوح معاونت و قوه قضاییه سمت داشته. گفته که روحانیون در ایران از اقشار فقیر هستن، 400 تا 600 هزار تومان درآمد دارن و اغلب روحانیون با مشکل اقتصادی مواجه هستن. این پدیده که برخلاف باور مردم هست از قول آقای قربان علی دوری نجف آبادی مطرح شده. و البته نکته دیگه که ایشون گفته که من با توجه به اینکه در قوه قضاییه سمت‌هایی داشتم و در وزارت اطلاعات هم سمت‌هایی داشتم از بابت قصوری که ممکن هست انجام داده باشم عذرخواهی میکنم. آقای دوری نجف آبادی در زمان ارتهای زنجیری در سال 1377 یعنی در زمان افشای ارتهای پاییزی سال 77 وزیر اطلاعات بود، بعدا از این سمت کنارگیری کرد. اما هرگز دادگاه به پرونده نقش ایشون در ارتهای پاییز سال 77 نپرداخت.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با ما همراه بودید. همکارانم در استودیوی خبر منتظر شما هستند. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.